السلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدق و معاهد الله علیه و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتبر و ما بدل و تبدیلا. سخنم را با کلام خدا آغاز میکنم. از میان مؤمنان مردانی هستند که به آنچه که با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند. برخی از آنها به شهادت رسیدند و برخی از آنها هم در انتظارند و هرگز عقیده خود را تغییر ندادند. عنوان سخن امروز من این پاسخ به این پرسش است: برای عزت ایران چه باید کرد؟ این پرسش، پرسش اصلی عزت الله صحابی بود. انتهای جلسه هم به شکل خلاصه به این پرسش پاسخ خواهم داد. در مجلس بزرگ داشته خاندانی جمع شده ایم که می توان آنها را خاندان عزت خواهد، نه به اعتبار این که نسل میانیشان عزت الله صحابی بود، بلکه به این دلیل که آنها انصافاً با عزت زیستند و با عزت رفتند و چیزی جز عزت ایران نمیخواستند. افتخار آشنایی با سه نسل از این خانواده را داشتم. فکر میکنم آنها خانواده الگوی ایران هستند. یعنی اگر قرار باشد در میان هموطنان ما خانواده را به عنوان الگو، اسوه و مقتدا انتخاب کنیم، قطعا خانواده صحابی گل سرسبد آنها خواهد. نسل اول این خانواده مرحوم دکتر یدالله صحابی، استاد زمینشناسی دانشگاه تهران، نخستین استاد زمینشناسی دانشگاه تهران، در دوره نوجوانی با کتابش کتاب خلقت انسان آشنا شدم. شاید اولین کسی بود که در زبان فارسی کوشیده بود نظریه خلقت انسان را در دین با نظریه داروین و زیستشناسی جدید آشتی دهد. این که چقدر موفق بود مهم نیست، مهم این است که یکی از آرمانهای این خانواده و همفکران اونها همواره حاشیه علم و دین بود. از منظر علمی به معارف دینی می نگریستند و در دانشگاه تهران آن روز نخستین اساتید و دانشجویانی بودند که آبرویی به مسلمانان بخشیدند و فی الواقع مبارزات انجمنهای اسلامی دانشجویی با آنها آغاز شد. دکتر یدالله صحابی پایه‌گذار چندین دبیرستان بسیار پیشرفته مذهبی در تهران بود. یکی از آن مدارس که شب‌های 21 رمضان در آن مجلس برگزار می‌کرد به نام امام علی و خودش هم مراسم دعا و قرآن به سرش را به جا می آورد، دبیرستان کوثر بود. یک بار صحابی بزرگ زنگ زد، مرا به آن مجلس دعوت کرد. زمانی که عزت الله صحابی زندان بود، ظاهراً آخرین باری که در زندان بود و خبرهای بسیار ناگواری از شکنجه او و فشاری که بر او میرفت منتشر شده بود، همان زمانی که او را هم به تلویزیون آوردند و زیر فشار بازجو به اقرارش واداشتند، به نزد دکتر صحابی رفتم به نمایندگی برخی از دوستان و از او خواهش کردم که شما که نزد برخی ارباب قدرت آبرویی دارید، لطفاً به مجلس بروید. آن زمان مجلس ششم بود و آقای کروبی که خداوند انشاءالله ایشون رو آزاد کند رئیس مجلس بود. گفتم به مجلس تشریف ببرید، خواهش کردم و برای آزادی زندانیان به ویژه فرزندتان عزت قدمی پیش نهید. این جمله دکتر یدالله صحابی این بود: برای عزت نخواهم رفت اما برای نهضت میروم. یعنی گفت فرزند من چه تفاوتی با دیگران دارد؟ هرچه دیگران میکشند او هم میکشد، اما برای آزادی از آن نهضت آزادی خواهم رفت. و عصا زمان به مجلس رفت. رفته بود آنجا بست می‌نشیند. البته او را احترام کردند و راضیش کردند، باز کردند. یکی از زیباترین خاطرات دکتر یدالله صحابی نامه بود که به رهبر جمهوری اسلامی نوشت. این نامه یکی از سندهای دوران ماست، سندهای تاریخی دوران ماست. زمانی که این نامه در روزنامه نشاط منتشر شد، بلافاصله روزنامه را توقیف کردند به جرم انتشار نامه قانونی یک شهروند ایرانی. آن نامه چه بود؟ ایشان بزرگوارانه، مؤدبانه، دلسوزانه از مشکلات جامعه به شکل سرگشاده به رهبر کشور انتقاد کرده، از وضعیت تعطیل و توقیف روزنامه ها، فشاری که به احزاب می آمد، نظارت استصوابی و بسیاری از امور دیگر. و فکر می کنید حاصل این مسئله چه بود؟ نامه بسیار تند. یدالله صحابی هیچگاه رغبت نکرد آن نامه را منتشر کند. آن نامه سراسر شفقت و دلسوزی برای ملت بود و امروز کسانی که دم میزنند از این که دست اخلاق میدهند مردم را له نکنید، یک جمله از آنها میخواهید: اگر جوان مردید پاسختان به دکتر نامه دکتر یدالله صحابی را منتشر کنید تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. جرأت نمی کند حتی جواب نامه‌ای که به یک شهر نامه سرگشاده‌ای که یک شهروند برای آنها نوشته است را منتشر کنند. جوابی تند و آتشین. صحابی از دنیا رفت. یدالله صحابی از دنیا رفت. نسل دوم نسل مهندس عزت الله صحابی بود. مهندس مکانیک از دانشگاه تهران، کارشناس ارشد اقتصادی، نخستین رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پس از انقلاب، عضو شورای انقلاب، نماینده مجلس شورای اسلامی از تهران و چنین فردی این گونه مظلومانه دفن می شود و حتی اجازه برگزاری مجالس ترحیم هم به خانواده او داده نمی شود. این باید در تاریخ نوشته شود. از اعضای شورای انقلاب غیر از مقام رهبری چه کسی الان موافق با جمهوری اسلامی است؟ همه آنها که رفتند و آنها که ماندند منتقد شمایند، به معنای واقعی کلمه علی مانده است و پوزش. چه هنریست که به گونه ای سلوک کنیم، به گونه ای پیش رویم که هیچ کس در کشتی باقی نمانده باشد و آن کشتی بزرگ تبدیل به قایق کوچکی شده باشد که همه را به زور از آن پیاده کرده باشد. درباره عزت بیشتر خواهم گفت. همه بحث امروز من درباره اوست. مختصر درباره نسل سوم. نسل سوم شهید والد صحابی، مادرس فرزند، فردی که کتاب مدیریت احد را با کمک دو نفر دیگر از پژوهش‌های قرآنی‌اش منتشر کرد، طرفدار مساوات زن و مرد از منظر قرآن کریم، حالی صحابی در کنار جنازه و تابوت پدرش توسط ماموران جمهوری اسلامی کشته شد. در شهادت او هیچ تردیدی نیست. کسانی که کنار او بودند نزدیک 10 نفر شهادت دادند. برخی از آنها را حتما خوانده اید. شهادت حامد منتظری، نوه آیت الله منتظری. شهادت حجت الاسلام احمد منتظری، فرزند و رئیس دفتر آیت الله منتظری. و شهادت دیگران، دکتر حبیب الله پیمان، همسرش و همه کسانی که نزدیک حالی صحابی بودند. حالی 2 بار پلاکارد بلند کرد و هر 2 بار توسط ماموران جمهوری اسلامی برای اثبات اینکه چقدر در کشور ما آزادی برقرار است مورد تعرض قرار گرفت. بار اول مرداد 88، 13 مرداد 88، روز تنفیذ رئیس جمهور انتصابی دروغگو محمود احمدی نژاد در جلو در بخارستان جلو مجلس پلاکاردی که حالی صحابی بالای سر برده بود این جمله بود: شاه دیر صدای انقلاب ملت را شنید. دیر صدای ملت را شنید. ماموران به او حمله کردند. معلوم نیست اینکه شاه صدای ملت را دیر شنیده است به شما چه، مگر اینکه بگوییم ضمیر مرجع خودش را پیدا میکند. و آنها هم فهمیدند، یعنی شاه بعد از انقلاب هم صدای انقلاب مردم را دیر میشنود. اگر معنای جز این نداشت چرا باید حاله صحابی را مورد ضرب و جرح قرار میدادند؟ به زندانش بردند و برای همین پلاکارد 2 سال زندان برایش بریدند. همان زندانی که در نهایت به ندیدن پدرش در مرض احتضار منجر شد. و بار دوم روز 11 خرداد 90، 2 سال بعد از بار اول، کاردی که حاله صحابی این بار به دست گرفته بود عکس پدر مرحومش بود که روی آن نوشته شده بود: عزت ایران رفت. نام پدرش عزت الله بود و از آن این تلمیح را گرفته بودند: عزت ایران رفت، که در این سخن خواهم گفت چرا عزت الله صحابی عزت ایران بود و عزت ایران است و عزت ایرانیان است. و مأمور وزارت اطلاعات تحمل نکرد که آن که تابوتش در پیشاپیش دخترش است عزت ایران است. عکس را از بغل دختر متوفا بیرون می کشد و جلو او پاره می کند. حاله صحابی میگه عکس پدرم است، من دختر او هستم. خانم هایی که اطرافش هم بودند تکرار می کنند: این دختر متوفاست، حداقل احترام متوفا خانوادهش را حفظ کنه. مأمور امنیتی به جای این که عکس را برگرداند یا حداقل با خجالت خودش را در جمعیت گم کند، برمیگردد با آرنج محکم به پهلوی دختر متوفا میزند. این نقل را همه گفتند، همه آنها که شاهد بودند. و بلا فاصله حاله صحابی به زمین میفتد، رنگش تغییر میکند و هرچه میپوشند صدای نبضش قلبش به گوش نمی رسد و در وقتی به بیمارستان می رسد گفته می شود تمام کرده است. اگر این سوژه را در نظر بگیریم، این سوژه، این واقعیت قصه مظلومیت خانواده است که برای ایران زجر کشید، زندان رفت. پدر این خانواده 15 سال به خاطر من و تو زندان بود. بیش از 10 سال در زمان تابوت قبل از انقلاب و 4 بار در زمان تابوت فعلی. و این دختر از زمانی که خود را شناخت نوجوان بود، جوان بود، میانسال بود، همواره پشت میله زندان بود. و همه میدانیم دخترها چقدر پدرشان را دوست میدارند، آن هم تنها دختر، آن هم فرزند ارشد. این است که نتوانست دوری پدر را تحمل کند و چند ساعت بعد از درگذشت پدر او هم به پدر پیوست. و چه تشییع جنازه مظلومانه‌ای و چه دفن مظلومانه تری. ما همواره می‌خواندیم قصه قضیه درگذشت فاطمه زهرا را. او را هم شبانه دفن کردند. الان جنبش سبز هم زهرای خود را دارد، زهرای سبزش را دارد، شهید آنها هم شبانه دفن شد. برای چه؟ برای که جمهوری اسلامی از جنازه هم میترسد، از تشییع جنازه هم میترسد، از مجلس ترحیم هم میترسد، از صلوات و ذکر دعا و قرآن هم میترسد. دبیر کل نهضت آزادی به جرم شرکت در نماز جمعه غیرقانونی در اصفهان دستگیر شده است. خب اینا باید در تاریخ بماند. هر که در نماز دیگری غیر از ما شرکت کرد غیرقانونی است و باید بازداشت شد. طبق کدام بند قانون مهم نیست، مهم آن است که سلطان میگوید. هر آنچه که ایشان اراده کند جرم است، مهم این نیست که در کتاب قانون چه نوشته شده است. من ذکر مصیبتم را اول سخن کردم و حالا پرداختم به بخش دوم عرایزم. برای عزت ایران چه باید کرد؟ پرسش اصلی خانواده صحابی و مهمتر از همه عزت الله صحابی که یکی از مفاخر ایران بود، پرسشش همین پرسش بود: برای عزت ایران چه باید کرد؟ سؤالش این نبود، سؤالش این نبود برای اقتدار اسلام چه باید کرد؟ و با همین پرسش، با اینکه مسلمان بود، آنچنان مسلمان پاک نهادی بود که من، او و خانوادهش در نماز پدرش مرحوم دکتر صحابی او را چنان صالحی یافته بودم که از بسیاری از نزدیکانش هم شنیده بودم که حتی او ترک اولای هم در زندگیش نکرد. یعنی اگر قرار باشد چند نفر صالح، متقی، پرهیزکار در ایران شماره کنیم، قطعا یکی از آنها عبدالله صحابی بود و فرزندش از جنس پدرش بود. سؤال صحابی سؤال ایران بود، پاشنه آشیلش هم ایران بود. وقتی از اون پرسیدم قصه آن اقرارهای تحت فشار تلویزیونی را، او را فریب داده بودن که دشمن به ایران حمله کرده است و اگر تو سخن نگویی ایران از دست می رود، و او برای ایران حاضر بود هر کار را انجام بدهد. در میان ایرانیان دهه 50، 60، 70 کمیان مسلمانان ایرانی ما شاهد سه رویکرد بوده و هستیم. حداقل یک رویکرد مسلمانان ساکت که به سیاست کاری ندارند، به امور اجتماعی و سیاسی کم رغبتند، از در این حوزه معتقدند دین صرفاً به مسائل شخصی می‌پردازد، کاری به حوزه اجتماعی و سیاسی مطلقاً ندارد. دو گروه بعدی معتقدند اسلام منحصر به مسائل شخصی، رابطه خصوصی انسان و خدا و مسائل اخلاقی نمی شود. تعالیم اسلامی ناظر به حوزه سیاسی و اجتماعی هم هست. این دسته دوم خود به دو گروه تقسیم می شود. این دو گروه رقیب هم بودند هستند، و این تفسیر من شرح بیان جمله است از مهندس صحابی که همه شنیدید، و آن این بود که جمهوری اسلامی با رقبایش بدتر از دشمنش برخورد میکند و ما رقیب حاکمان جمهوری اسلامی بودیم. صحابی میگوید چگونه رقیب بودن؟ دو نظریه رقیب در اینجا مطرح است و میباید در مجلس بزرگ داشته صحابی که در کشورش امکان برگزاری همچون مجلسی نیست، این نکته را تشریح کنیم. دو نظریه رقیب، نظریه رسمی و نظریه منتقدان. نظریه رسمی نظریه است که ایران را برای اسلام می‌خواهد. فرواقع این را از زبان مهندس بازرگان نقل می‌کنم. بازرگان در سال 62 کتابی نوشته به نام انقلاب ایران در دو حرکت. این کتاب خواندنی است به خصوص در این زمان. آنجا این دو حرکت را در مقابل هم ترسیم کرده است، این دو نظریه رقیب را. به روایت بازرگان میگه ما خدمت به ایران را از طریق اسلام میخواستیم، آنها خدمت به اسلام را از طریق ایران میطلبند. خب خدمت به اسلام از طریق ایران، ایران وسیله است برای اینکه اسلام در جهان منتشر شود. مسئله اصلی دین است، مسئله اصلی آیین است، مسئله اصلی اسلام است. ما قرار است ایران را پایگاه قرار دهیم برای اینکه اسلام را در دنیا منتشر کنیم. نظریه رهبر انقلاب اسلامی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، این نظریه. نظریه مقابلش، نظریه نهضت آزادی، ملی مذهبی ها، افرادی دیگر، این بود که ما خادم ایران هستیم، مقصود اصلی ما عزت ایران است، اقتدار ایران است، منتها ما مسلمانیم، از با الهام گرفتن از روحیه مذهبی خودمان میخواهیم عزت ایران را اعتلاء ببخشیم. هدف ما ایران است. خب این دو هدف کاملا متفاوت است. اجزای این دو هدف اگر شماره شود، آن وقت حاصل این 30 سالی که بر ما گذشته است، 30 و چند سالی که بر ما گذشته است، تفسیرش روشن‌تر خواهد شد. در همین کتاب مهدی بازرگان 10 مؤلفه را برای خدمت به اسلام از طریق ایران، یعنی نظریه رسمی، برمی‌شمارد. تأمل در این نکات واقع بدنی اصلی سخن مرا تشکیل خواهد. 10 مؤلفه نظریه رسمی، آنها که خدمت به اسلام را از طریق ایران دنبال می‌کنند، واقع کاری به ایران ندارند، اصل مسئله شون چیز دیگر است. مؤلفه اولش نفی ملی‌گرایی، یک نوع نهضت ضد ایرانی. لذا می‌بینیم که نام نخستین و مشهورترین چهره ملی ایران، دکتر محمد مصدق، الان بر تاریخ یک خیابان هم در ایران نیست و در کتاب‌های درسی بچه‌ها، دانش آموزان هم حافظ. چرا؟ برای اینکه مصدق هم اما نقطه اصلیش عزت ایران و لذا در گفتار رهبران جمهوری اسلامی همواره مصدق و پیروانش مورد مذمت و شماتت قرار گرفت. مؤلفه دوم مکتب گرایی و انحصار گرایی. به جای اسلام به عنوان یک دین، اسلام به عنوان یک مکتب و به زبان مدرن‌تر اسلام به عنوان یک ایدئولوژی مطرح شد. و ایدئولوژی یعنی این که برنامه امروز همینجا با مشخصات کاملا از پیش تعیین شده و به تدریج هر که در این قالب ایدئولوژی نگنجد، او را از خدمت به کشور حذف کردن و از امتیازهای عمومی محروم کردن. لذا می‌بینیم که به تدریج که از ابتدای انقلاب می‌گذریم، به زمان حال نزدیکتر می‌شویم، میزان حذف‌ها افزایش پیدا کرد و میزان جذب‌ها کاهش پیدا کرد. این همون معنای انحصارگرایی و یا مکتبگرایی است. این که ما دین را دولتی کنیم با اینکه قرار دولت را دینی کنیم و حاصلش این شد که به جای حکومت دینی دین حکومتی به مردم تحویل دادیم، در این صورت هر کسی در قالب‌های تنگ ما نمی گنجد، مشخص است که بابا نیست و برماست. لذا به قول بازرگان میگوید همه با هم تبدیل همه با من شد. مؤلفه سوم، صدور انقلاب و اسلام. خب وقتی ما رسالت اصلی ما این است که خدمت به اسلام را از طریق ایران میطلبیم، میباید ایران پایگاهی باشد، سکوی باشد برای گسترش اسلام در همه دنیا. نصب پرچم الله اکبر بر سردر کاخ سفید در سخن رهبران جمهوری اسلامی بود. فارغ از این که قرار اگر در جریان خود ایران انقلاب اسلامی ایران که با زور پیش نرفت، پیامی بود که به دل ملت نشست و ملت از این پیام از دل برخواسته را در اعمال خود دنبال کرد. اگر قرار است کشورهای منطقه و محکومان و مستضعفان جهان هم در الفبای جمهوری اسلامی به انقلاب ایران بپیوندند، باید عملی داوطلبانه باشد، نه اینکه از طریق نیروی نظامی و مسلح صورت بگیرد یا برای آن برنامه، برای صدور آن برنامه ریخت. در صورت وقتی که حکومتی در دغدغه اصلیش صدور انقلاب باشد، مشخص است که کمتر به فکر شهروندانش میافتد. به آن اشاره خواهم کرد. مؤلفه چهارم، حمایت و خدمت مستضعفین جهان به عنوان وظیفه و به عنوان برنامه اصلی انقلاب و دولت. وقتی که رئیس جمهور کشور به سازمان ملل می رود و تعداد دفعاتی که نام ایران را به زبان می آورد کمتر از تعداد دفعاتی است که مثلا نام فلسطین را بر زبان می راند، مشخص است که دغدغه او دغدغه ایران نیست، دغدغه‌اش دغدغه دیگر است. و چه بسا بگویید مگر شما رئیس جمهور آن کشورها هستید؟ اگر شما اینجا هستید میباید برای این مردم دل بسوزانید، برای آنها برنامه بدهید. در صورت آنها مسئله اصلیشان را حمایت و خدمت به همه مستضعفین جهان و همه مسلمانان جهان و همه شیعیان جهان دانستند، فارغ از این که شما موظفید قانوناً و اخلاقاً و شرعاً که پول این مردم را برای خودشان صرف کنید. اگر چیزی باقی ماند آن هم با رضایت مردم، آن را در طرق دیگر. اما بدون رضایت مردم هر کاری کردن نادرست و خلاف قانون و خلاف اخلاق و شرع است. مؤلفه پنجم، قهر و ستیز و تعرض برای نابودی مستکبران جهان به ویژه آمریکای جهانخواه. خب از ابتدا این برنامه به عنوان یک برنامه تهاجمی، یک برنامه تعرضی پیش گرفته شد. ای کاش که برنامه عملی هم برای آن بود، صرفاً به عنوان مشتی شعار و تبدیل کردن همه موافقان و همراهان ایران به دشمنان و کسانی که در مقابل سیاست‌های جمهوری اسلامی موضع می‌گیرند. تا آنجا که حتما خبر را شنیدید که حتی چین و روسیه هم به صف مخالفان برنامه هسته‌ای ایران پیوستند. وقتی که مسئله اصلی پرداختن به این باشد که ما مسئله ما فرض بکنید مقابله با آمریکاست، میتوان مستقل بود، میتوان به هیچ قدرت خارجی یا ابرقدرتی اجازه دخالت در مقدرات ایران را نداد. یک حرف درستی است، اما لازم نیست که ما سیاست دشمنساز در دنیا در پیش بگیریم آنچنان که در پیش گرفته شد. مؤلفه بعدی، قهر و اعتراض نسبت به دولت‌های اسلامی ظالم و سازشکار. از همان ابتدا بیادم هست، حالا اون تعابیر رو شاید مناسب نباشد به کار ببریم، همین فردی که امروز رهبر جمهوری اسلامی است و آن زمان در کسوت امام جمعه تهران خوبچه های خلیج را به کار برد، تعبیری که نسبت به عمرای کشورهای خلیج فارس و یا نسبت به کسانی که سلاطین عربستان سعودی و کشورهای دیگر، در این که رژیم های اونها رژیم مردمی نیستند هیچ تردیدی نیست، در این که حقوق بشر و دموکراسی در آنجا بیشتر از ایران نقض می شود هیچ تردیدی نیست، اما قرار نیست که ما از همان روز اول شمشیر را از رو ببندیم و با همه دنیا خودمان را در اندازیم و آخر از پس تدبیر مسائل داخل کشورمان هم بر نیاییم. آماری که امروز جمهوری اسلامی دارد بالاترین آمار تلفات در تصادف‌های فضایی، بالاترین آمار در تصادف‌های جاده‌ای، بالاترین آمار در فروش کلیه، بالاترین آمار در افرادی که به واسطه آلودگی هوا از بین می‌روند. اینها کدامش افتخار است؟ هر کدامش رو دست بزنید نشان دهنده سوء تدبیر مقامات جمهوری اسلامی است و این که به جای این که به مسئله ایران بپردازند مسئلهشان مسئله دیگر است. مورد هفتم، استقبال از ایثار شهادت به صورت فردی و ملی و کشوری. شهادت در راه خدا اگر اتفاقی نصیب انسان شود پذیرفته است، اما اگر ما شروع کنیم به برنامه ریزی برای شهید شدن، این مسئله متفاوتی است که مشخص است اصولا دین اجازه آن را داده است یا نه، و بارها شنیده ایم اونها که در ایران زیستند که شاید تنها جاهایی که برای آن برنامه ریزی شده است برنامه ریزی برای شهادت است، مثل این که ما قرار است برای مردنمان برنامه داشته باشیم نه برای این جهان و زیستنمان. در این جهان گفته می شود امام زمان اداره می کند، شما بروید به فکر آن جهانتان باشید، و حالا آنچه که به امام زمان حواله کردن حاصلش پشتی ندانم کاری سوء تدبیر بوده است. رئیس سازمان برنامه بودجه باید این گونه مظلومانه دفع شود و آن وقت برنامه بودجه کشور را منحل می کند و برمیگردیم به دوره قاجار که وقت سفرهای ولایتی ایالتی و به زبان امروزی استانی می کردن، پول را از جیب مبارکشان در می آوردن و بین مردم تقسیم می کردن. حال روز ما این شده است، ارتجاع به معنای واقعی کلمه، بازگشتن به دوره آقاخان نوری که همین شکلی، یعنی وضعیت دوران احمدی نژاد چیزی مشابه دوران آقاخان نوری در دوره قاجار است. و این که ما نتوانیم به جایی که چند جلد کتاب قانون بودجه را لایحه بودجه توسط مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد، یکی از افتخارات این دولت این است که لایحه 4 جلدی بودجه را تبدیل به یک جزوه 40 صفحه‌ای کرده است. حاصل از چیز که همه چیز دست خودش باشد و هیچ چیز تحت ذره‌بین نظارت مجلس نباشد. کشوری داریم که نه مجلس خبرگانش وظیفه نظارتیش را انجام می‌دهد، نه مجلس شورای اسلامیش وظیفه نظارتیش را نسبت به دولت انجام میده، و حاصلش دولتی است به این شکلی که مشاهده میکنید که همه امورش زمین مانده است. مؤلفه هشتم، تبلیغ اسلام. این مؤلفه مهم است و شرح بیشتری میطلبد. تبلیغ اسلام و مراقبت در اجرای احکام در داخل و کفر ستیزی و محو نظامهای الحادی در سطح بین‌المللی. یکی از ویژگی‌های جمهوری اسلامی که می‌توان آن را اسلام فقاهتی به معنای واقعی کلمه نام نهاد این بود که وظیفه اصلی دولت اجرای احکام اسلام است. وقتی وظیفه اجرای احکام اسلام بود، مهمترین احکام هم ظاهراً برخی احکام ظاهری است و احکام مجازات اسلام. لذا ماده ترین و برکر تبصره ترین قانونی که در جمهوری اسلامی نزدیک 700 ماده به تصویب رسیده است قانون مجازات اسلام است. میپندارن اگر ما این قانون را، یعنی قانون فصل حدود و دیات و قصاص رو اجرایی کنیم، در این صورت اسلام در کشور پیاده شده است. و یک تبصره هم قانونی به نام حجاب اسلام. غیر از این دو مطلب چیزی را برایشان اهمیت ندارد. به قول مهندس صحابی، ما به دنبال روح قرآن بودیم، آنها به دنبال اجرای احکام فرعی رسیدند. حاصلش چه می شود؟ حاصلش این می شود که متخصصان احکام اسلامی مجری حکومتی می شود. این یک بدعتی بود که در جمهوری اسلامی نهاده شد و قبل از جمهوری اسلامی هرگز در فقه اسلامی هم سابقه نداشته است. این نظری بود، این که فقها مجریان حکومتی شوند، اجراییات به دست فقها و در عمل نه فقها، روحانیون، چون به تدریج افراد باسواد کنار رفتن و افراد کم سواد یا بی سواد بالا آمدند و آن چیزی که از فقاهت مانده است صرفا لباسی مانده است و ظواهری. فاصله در نظر بگیرید، امام جمعه تهران که بود؟ آیت الله طالقانی و منتظری، و که هست؟ مثلا احمد خاتمی و جنتی و امثال. همین فاصله در بقیه سطوح کشور هم قابل مقایسه است. آن چه مانده است صرفا شکل و کاریکاتوری از اون بنای اولی است. فاصله این که هدف اجرای احکام اسلام باشد تا این که هدف فی الواقع این باشد که شما به دنبال آب و نان مردم باشید، مردم خود میدانند دین و ایمانشان را چگونه حفظ کنند. ترکیه را در نظر بگیرید، دولت در کار دین دخالت نمی کند. هر روز وضع دینداری در ترکیه رونق بیشتری می گیرد تا ایران. در ایران دولت متولی امر دین است. وقتی که با زور می خواهد به مردم، به جوانان دین را اقنه کند، مثل این که با زور بخواهد کسی را عاشق کنی، عشق که زور بر نمی دارد، عشق باید بیاید، نفرت باید بیاید، وقتی هم آمد خیلی دشوار است دورش کنیم. ایمان هم از مقوله عشق است. ایمان زور بردار نیست، با زور فقط میتوانی ظواهر دینی را حاکم کنی. ظواهر دینی که وقتی هواپیما از زمین بلند میشود همان ظواهر هم به کنار میرود. اگر دینداری به این شکل مناسب است بسیار ادامه بده. آن چیزی که جمهوری اسلام موفق شد نوعی ریاکاری نهادینه بود، نه ایمان واقعی. ایمان بدون آزادی پیش نمی رفت. این مؤلفه هشتم. مؤلفه نهم این که اداره امور کشور و اجراییات به دست روحانیون به عنوان متخصصان اسلام سپرده شد. قرار بود رهبر انقلاب در قم باشد و امور را ارشاد کند. اگر انحرافی دید تفکر در آنچنان که در پاریس گفت. اما وقتی به تهران آمد عملا رهبری ارشادی به رهبری اجرایی تقسیم شد، تبدیل شد و به تدریج قرار نبود رئیس جمهور روحانی باشد، ببینیم شد. و در هر اداره ای یک نماینده ولی فقیه گذاشته شد. امروز به ارتش و سپاه برویم ببینیم ده نماینده ولی فقیه در سپاه قدرتش هم عرض فرمانده سپاه است. قدرت اداره سیاسی عقیدتی ارتش معادل فرمانده ارتش است. در هر استانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه قدرتش مافوق قدرت استاندار است. خب با این دوگانگی چگونه کشور اداره می شود؟ همه امور قانونی هم که درست پیش برود ببینیم قدرتی در کنار قدرت‌های دیگر، همان دوگانگی که از اول در قانون اساسی نهادینه شد. و مورد دهم، مقام درجه دوم دادن به مسائل زندگی و به نیازمندی‌های مادی و رفاهی مردم. وقتی برای حاکمان کشوری مسائل اصلی دولت که رفاه مردم باشد مسئله ثانوی است و اولویت با منافع ملی نیست، اولویت با ذهنیتی است که آنها از ایدئولوژی دارن، از دین دارن، از قرائت خاص خودشان دارن، خب نتیجهش مشخص است. نتیجه چیست؟ نتیجه این است که ما در اموری که دولت میباید متولی اصلی باشد
بسیار ناکارآمد است و در اموری که دولت به هیچ وجه وظیفه دخالت و مجاز به دخالت نبوده است، امروز بیشترین سرمایه گذاری را کرده است. گفته می شود، شنیده حتما، بودجه‌ای که در زمان این دولت به حوزه‌های علمیه تخصیص داده است 10 برابر دولت قبلی است. خب اگر قرار است این همه فخر حوزه‌های علمیه در چیه؟ این بود که ما مستقل از دولتیم. حالا بودجه اختصاص دادن به حوزه‌ها خدمت به حوزه‌ها یا خیانت به حوزه‌ها؟ این 10 مؤلفه رو اگر مرور کردیم با هم، حالا برمیگردیم به اون مسئله اصلی ما. سوال اصلی حکومت ایران، ایران نیست، اسلام است، اجرای احکام اسلام است. سوال اصلی نظریه رقیب، اقتدار ایران است. تفکر نهضت آزادی، تفکر ملی مذهبی ها و در این اواخر تفکر آیت الله منتظری و بسیار دیگر از ایرانیان این بود که و این است که قبل از همه به عزت ایران فکر کنید، درباره رفاه ایرانیان بیاندیشید، مسائل معنوی را خود شهروندان، خود مردم بهتر از همه تشخیص میده. لذا این سوال را که مطرح کردم، برای عزت ایران چه باید کرد؟ پاسخش یک جمله بیشتر نیست. برای عزت ایران میباید به راه عزت الله صحابی رفت. پاسخ عزت الله صحابی بهترین پاسخ ایران معاصر به این سوال کلیدی است. ویژگی های پاسخ صحابی هم این است که منافع ملی ایران بر هر مسئله دیگری مطلقاً اولویت دارد. هیچ مسئله مهمتر از منافع ملی ایران نیست. از گوشمان به در آوریم. بارها صحابی میگفت پاسخ حضرت ابوطالب پاسخ من است. کعبه خدایی دارد. ما شهروندان خداوندگاران ایرانیم. ما کشورمان را میباید حفظ کنیم. خدا دینش را بلد است چجور چگونه حفظ کنند. شما نمیخواد خیلی دلتان به حال دین بسوزد. دین در ذهن و ضمیر مردم راه خود را پیدا می کنند. شما به فکر اداره کشور تانش. نکته دوم کارشناسی بود. صحابی فراوان به کارشناسی بها می داد. کشور بدون کارشناسی قابل اداره نیست. کشور بدون متخصصین ایرانی قابل اداره نیست. می باید به کارشناسی، به دانش، به تخصص بهای لازم را داد. و نقطه سوم کار ویژگی صحابی اعتدال بود. صحابی معتدل زیست. از تند روی بیزار بود. و کاری هم که امروز میباید بکنیم با خشونت، با عصبانیت، با تند روی مسائل حل نمیشود. صرفا عقده گشایی میشود. فکر میکنیم کاری کردیم. تنها کاری که کردیم خودمان را راحت کردیم. مهم این است که بتوانیم کاری برای کشور ما انجام بدهیم. اگر قرار از کاری انجام بدهیم میباید با میان روی و اعتدال پیش برویم. آن زمان که ما جوان بودیم سیاست گام به گام بازرگان را بر نمیتابیدیم. امروز هم برخی جوانان تند روی میکنند و میپندارند اگر فرض کنید کسی رفت مذاکره کرد با حکومت، او ملعون است، او کار ناپسندی انجام داده است. برگردیم تاریخ را بخوانیم ببینیم بازرگان و صحابی و دیگران چه کردن که امروز 20 سال 30 سال بعد از اونها ما ذکر خیر آنها میکنیم و نقد میکنیم راه حل های دیگر را. نکند فردا هم دیگرانی ما را نقد کنند که در زمان خود تندروی کردیم و نفهمیدیم که چگونه باید بکنیم. و حرف آخرم، صحابی اخلاقی زیست، اخلاقی بود. برای رسیدن به اهداف مقدس نمیتوان از طرق نامقدس استفاده کرد. برای رسیدن به اهداف متعالی نمیتوان دروغ گفت. و این نکته فوق‌العاده مهمی است. اخلاقی زیستن مساله کشور هرگز اقتضا نمی‌کند که رهبران کشور دروغ بگویند. هر کس دروغ بگوید نمیتواند برای ایران کاری کند. آمار دروغ دادن، به مردم دروغ گفتن، مردم را له کردن و وقیحانه پند و اندرز دادن که مردم را له نکنید، امروز همه مردم کوچه و بازار هم میفهمند که دو صد گفته چون نیم کردار نیست. اخلاقی زندگی کنید. امروز اگرچه صحابی ها شبانه دفن میشوند، مجلس ترحیمشان هم امکان ندارد در کشور برگزار شود، اما یک کشور با آنها افتخار میکند و میگوید عزت ایران از دست رفت و آنچه که بر کار مانده است نکبت ایران است. امروز نکبت بر ما حکومت میکند، عزت ما به خاک رفته است. امیدوارم بتوانیم با کمک هم دوباره این عزت را برپا کنیم و آن عزت فی‌الواقع راه اعتدال و اخلاق و میان روی و پاشناسی و از منظر ایمانی به جهان نگریستن است. از صبر و تحمل شما سپاسگزارم، از اینکه قدم رنجه کردید به این مجلس یادبود تشریف آوردید تشکر میکنم. از دانشجویان عزیز نیمس دانشگاه نورث کارولینا هم سپاسگزارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.